بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سجل صوتي في رمضان مسألة عناصر أربعة تحديد وظيفة شده. إن عناصر أربعة به لحاظات مختلف عنوانهای مختلفی پیدا میکنه. گاهی از اوقات به آنها گفته میشه اصول کون و فساد، گاهی از اوقات به آنها گفته میشه ارکان یا ارکان اول، و گاهی از اوقات به آنها گفته میشه استخصصات. اون وقتی که میخوام بهش بگن اصول کون و فساد، مطابق همون بحثایی است که در فصول قبلی خصوصا در فصل 20 مطرح کردیم، که اینها اصول کون و فساد هم. کون و فساد هایی که در مادون فلک قمر صورت میبنده، مادون فلک قمر صورت میبنده، اصولش در واقع همین عناصر اربعه است که در عالم وجود داره. پس اگر گفته بشه مثلا اصول کون و فساد، یا گفته بشه اصول، به این اعتبار مد نظر قرار گرفته همین عناصر اربعه. یه وقتی هم همین عناصر اربعه رو میگن استخصصات. کی میگن استخصصات؟ اون وقتی رو که اجسام مرکب از اونها ساخته میشن. یعنی وقتی بحث ترکیب پیش میاد، اصطلاح استخصصات بیشتر به کار میره. میگن استخصصات اربعه، که این بحث انشاءالله بعدا ما پیگیری خواهیم کرد در همین فراز هشتم. من مباحثی که در پی خواهیم داشت از این جهت مورد بحث قرار میدیم. پس از جهت اینکه اصول کون و فساد است قبلا بحث کردیم، از این جهت که استخصصات مرکبات است بعدا بحث میکنیم، از این جهت که ارکان است، کی بهش میگن ارکان؟ اون وقتی که عالم ماده رو تشکیل میدن، کل عالم ماده رو. از این جهت که کل عالم ماده با ساختار این عناصر اربعه و چینش این عناصر اربعه که تشکیل میشن، بهش میگن چی؟ ارکان، یا میگن ارکان اول. همون توضیحی که در متن ارکان زد، ارکان اول. الان بحث ما در فصل 21 راجع به همین نقطه است. ما ادامه فراز هفتم، یعنی بحث ما راجع به عناصر و احوالات و حالات مختلف عناصر هست. یکی از مسائلی که در عناصر مطرح اینه که با کیفیت چینش عناصر اربعه نظام عالم ماده شکل میگیره. خلاصش اینه که الان میخوام عرض کنم، خلاصش اینه که بر اساس سبکی و سنگینی، سبکی عبارت است از میل به بالا، همین که چیزی میل به بالا داره معلوم میشه سبکه، و سنگینی عبارت از میل به طرف سفل. فهم؟ بر اساس این دو تا کیفیت، یعنی سبکی و سنگینی، که الان ما در مباحث خودمون نداشتیم این نکته را که سبکی و سنگینی چیه، توجه کردید که فعلی انفعالی جز چی حساب میشه، این بحثا رو در اینجا نداشتیم. چرا در اسفار اینها مفصل تر میاد، اما یادم نیست که در ادامه چیزی از این قبیل داشته باشیم، توضیح نده. خب بنابراین این عناصر اربعه به واسطه این دو تا کیفیت ثقل و خفت جاهای خودشون رو پیدا میکنن. مثلا طبق تقسیم بندی که شیخ کرده، میگه از این عناصر بعضیش خفیف مطلقند که دیگه اخف از او پیدا نمیشه. خب طبیعتاً چون این عنصری با چی باشه؟ در بالای بالا باشه دیگه، چون صفت یعنی میل به طرف بالا. اخف مطلق اونی که در بالای بالا قرار میگیره، البته مادون فلک قمر و اینها، درسته؟ بسیار. یک عنصری هم میتونیم داشته باشیم که این صغیر مطلقه، این از او دیگه سنگینتر وجود نداره، طبیعتاً این میره به طرف پایین پایین. اونی که داره بالای بالا بره اون چیه؟ آتشه، که از همه سبکتره، چون لطافتش بیشتره، سخونتش بیشتره، حرارتش بیشتره، لطافتش بیشتره، سبکیش بیشتره، در نهایت در بالا قرار میگیره. اونی که سنگینی من بیشتره و در مرکز قرار میگیره چیه؟ پایین، سفل مطلق قرار میگیره. اون میشه که همون صغیر مطلق هست، اون همون خاک هست. خب پس یا از این عناصر اربعه، یا ما خفیف مطلق داریم که در بالا قرار میگیره، یا ثقیل مطلق داریم که در پایین قرار میگیره، یا خفیف غیر مطلق داریم که زیر اون خفیف مطلق قرار میگیره، یا ثقیل غیر مطلق داریم. ثقیل مطلق که ثقیل غیر مطلق همون آب باشه. ایشون میگه که البته مباحثی رو میشه مطرح کرد و بحث کرد، با توجه به آنکه عناصر ما چهارتا بیشتر نیست، این استدلال بر حصر ارکان عالم در این چهارتا به چه شکله، با توجه به این مقدمه که عناصر چهارتا بیشتر نیست و در مباحث گذشته خوندیم، با بحثی که ما الان کردیم حصر عناصر در چهارتا و تنظیم این عالم به وسیله این چهارتا در واقع حصر عقلی خواهد بود. حالا من بیاناتی که میکنم یه عرضی خواهم کرد اگر اونجا رسیدیم مناسبت شد عرض میکنم. ببینید چون وقتی یک عنصر رو در نظر میگیریم یا خفیف مطلق هست یا خفیف مطلق نیست، درسته؟ اینی که خفیف مطلق نیست یا صغیر مطلق است یا صغیر مطلق نیست، اون صغیر مطلق سر جای خودش، اون خفیف مطلق سر جای خودش، میمونه این وسطی ها با توجه به اون چهار تا بحث کنیم. اینی که در حد وسط قرار گرفته یا خفیف نسبیه یا صغیر نسبیه است، کیفیت تکون عالم ماده از این چهار تا عنصر و تشکیل ساختار این عالم ماده از این چهار تا عنصر به این کیفیت تبدیل میشن. نفی به یعنی به نفی اثبات، هم خواجه میخواد بگه به این نفی اثبات، هم من به نظرم اینه که خواجه تحت تاثیر فرمایشات فخر هستش در اینجا، یعنی فخر هم همین عرض داده که من همین عرض داده نقدی نکرده، یعنی در واقع من توضیحی که میتونم برای حرفو، چون اصلا شیخ اصلا هیچ نقطه از این نداره، نمیگه حصر این حرفا نمیزنه، بعضی استفاده داره حرف میزنه میگه این آقایون استفاده حصر از کلمات ابن سینا کردن. حالا مثلا نگاه بفرمایید وقتی ما خفیف مطلق درست، صغیر مطلق هم درست، اما خفیف نسبی و صغیر نسبی کی گفت حتما با دو تا باشه؟ توجه فرمایید میتونه به این چیز دیگه هم قرار بگیره. من یه مقدمه برای توضیح این حرف آوردم که ممکنه که حل بکنه قضیه رو، و اون اینکه ما قبلا عناصر رو چارتاش کردیم، البته باز دو مشکلاتی وجود میاد، من قبول دارم میخوام به حرف توضیح بکنم، من اشکال اینجا نوشتم، یعنی اگر ما حرف خود ابن سینا رو بگیم اصلا هست توش در نمیاد، همینجوری هم اگر بخوایم اثبات بکنیم که عناصری که این عالم تشکیل میده چهار تا هستش، چون یکی خفیف مطلقه، یکی صغیر مطلقه، یکی خفیف غیر مطلقه، یکی صغیر غیر مطلقه هستش، اگر این حرف رو با هم بزنیم در جانب مطلقاش درست، ولی در جانب غیر مطلقاش این انحصار عقلی نیست بلکه استقرائیه، ما میتوانیم خفیف غیر مطلق را چند تا بدونیم، صغیر غیر مطلق را چند تا بدونیم، توجه به این وسط رو ما نمی‌دونیم حساب کنیم. یعنی اگر بیانی که در این فصل اومده از همین بیان بخوایم بگیم عناصر چهار تا هستش و کمتر و بیشتر نیست، بیان ناقصه، یعنی به حصر عقلی نیست، به حصر استقرایی هست. بیان خارجه و فخر در این که از این فصل ما می‌خوایم عناصر رو چهار تا بکنیم ناقص، ولی این از جای دیگه چهار تا بودنش درست میشه. حالا می‌خوایم با این بحث هم توضیح بدیم، مثلا یه خفیف مطلق بیشتر نخواهیم داشت، یه صغیر مطلق بیشتر نخواهیم داشت، خفیف غیر مطلق هم یکی بیشتر نخواهد بود، چون چهار عنصر بیشتر نیست، اون یک عنصر میگیره، صغیر غیر مطلق هم یک عنصر بیشتر نخواهد بود، میشه چهار عنصر. اگه بخوایم اینجوری حرف بزنیم ممکنه درست بشه. غیر مطلق؟
غیر مطلق
یعنی اخف از همه عناصر، خفیف‌تر از او دیگه پیدا نمیشه. بله. حالا جدی من بخونم. الفصل الهادی والعشرون، فصل 21، اشارتون و تنبیهون. مطابق فرمایشات فخر و خواجه سر رنگی گفته اشاره و تنبیه، اشاره راجب این استش که عناصری که در این عالم وجود داره منحصر است به حصر عقلی در چارتا، چون میخواد این نکته رو برسونه و حالت برهان مانند داره بین نفی و اثبات هستش، لذا تغییر به اشاره کرده. تنبیه نکته ای هستش که در مرحله بعد مطرح میشه، ان شاء الله اون خواهیم از خواهیم کرد، الان بخوایم وارد بشیم باز ذهن تشویش پیدا میکنه. الان که داریم میکنیم وارد اشاره داریم میشیم، عرض میکنم از که دار وقتی جدا که میشه اون متن بعدی تنبیه هستش. اشارتون و تنبیه هم، اشاره و تنبیه. هذه هی اصول الکون و الفساد فی عالمنا هذا، اینه که برشمردیم، یعنی چهارتا، این حاضری رو میتونید بزنید به همین تبدل‌هایی رو که در بحث قبل مطرح کرده، البته در اون عبارت فصل قبل داره فهاضه العرب انداره، این حاضری هم بزنید به هم. در فصل قبل داشت این چهار تا قابلیت کون و فساد دارن، خب هذه هي اصول الكون و الفساد في عالم هذا. این چهار تا و تبدل هایی که بین اینا هست، هرچند خود شیخ در فصل قبلی تبدل های هر چهار تا رو نگفت، بعضی ها رو به عنوان مثال توضیح دادن. هذه یعنی این عناصر اربعه اصول کون و فساد هستن در عالم ناهازا، این عالمی که الان توش هستیم. ما اول ببینیم دیگه رو الان کار نداریم و بلکه هنوز اثبات نگردیم اصلا فی عالم ناهازا. خب ببینید، از جهت اینکه این عناصر کون و فساد میپذیرن بهش چه اطلاقی کرد؟ اصول کون و فساد یا اصول. بسیار این بحث هم شد و هیل ارکان الاول، همین چهار تا هم ارکان اول هستن. ارکان اول وقتی میگیم اصطلاح روشنه، یعنی در تنظیم نظام عالم، در تنظیم نظام کلی عالم داریم میسنجیم، بهش گفتیم ارکان. ارکان چهارگانه این عالم مادی هستن اینا. و هی الارکان الاول، چون گفت اول چون ما نسبی دیگه، یعنی غیر از ارکان اول رو بذاریم کنار، همجور مرکبات که پیش میاد، مرکبات ساده ارکان هستن برای مرکبات پیچیده تر، اونا دیگه ارکان اول نیستن. ارکان اول همون چهار تا عنصر هستن. و هی الارکان الاول و بالهریه ان تتم بها عدت و ذوات الحرکت المستقیمه. خب شایسته اینه که تمام بشود، کمال پیدا بکند به وسیله این عناصر اربعه، درست بشود، ساخته بشود، تشکیل بشه به وسیله این ارکان چارگانه عده ذوات حرکت مستقیمه، یعنی عده از چیزهایی رو که دارای حرکت مستقیم هستن. چرا اینجوری هست؟ ما این بحث رو قبلا مطرح کردیم. چون میل مستدیر در جاهای ویژه پدید میاد، در مسائلی که کون و فسادی هستن میل مستقیم ما اثبات کردیم، ما میل مستقیم اثبات کردیم، ما میل مستقیم اثبات کردیم. بنابراین با تفتن بر اون مباحث سابق باید بگیم که به وسیله این ارکان اول که اصول کون و فساد هستن، یه عده از چیزهایی که دارای حرکت مستقیم هستن پدید میاد، چون ما بهش کار داریم، با حرکاتشون میخواییم ما در واقع این چهار تا عنصر رو تبیین بکنیم و جاهاشون رو مشخص بکنیم و در نهایت کل عالم ماده تبیین بشه. نه، حرکت کمیه، چی؟ حرکت عینیه. آره، در حرکت عینیه، یعنی کون و فساد منجر میشود به چی؟ نه کون ده بس اون نیست، کون و فساد منجر میشود که ما حرکت استقامی داشته باشیم. مثلا فرض کنید که آب اگر در جای خودش تبدیل به هوا بشه، ما گفتیم قبلا توضیح دادیم که چون در موتن هوا نیست، در غیر موتن خودشه، یک میل مستقیم درش پیدا میشه و منشأ حرکت میشه، بعد حرکت استقامی. خب هینه چجور میشود این عده ای از ذوات حرکت مستقیم ما داشته باشیم؟ هینه یوجدو خفیف مطلق ینحو نفس جهت فوق نفس. نه و هم داره، نسخه بدل داره، ولی فصیح هم از استاد هم دیگران میرسی کردن به نفس تصریح کردم. هینه اون وقتی رو که یک خفیف مطلقی به وجود میاد، که خفیف مطلق که غصب میکند، یعنی هو غصب میکند نفس جهت فوق را، این به طرف همون نه و همون معنای نفس فهمده، به طرف جهت بالا میخواد بره به خاطر خفتی که داره. منطقه این خفتش یه خفت مطلقه، یعنی خفیفتر از او دیگه پیدا نمیشه، اخفه. مثل چی؟ کنار، مثل عنصر آتش. پس عنصر آتش جایگاهش الان چی شده؟ مشخص شد چیه. و ثقیل مطلق کالارض، و پیدا میشه در میان این عناصر یک ثقیل مطلقی مثل زمین، که این به کدوم طرف میل میکنه از حرکتی؟ به طرف ثقل حرکت میکنه به خاطر ثقلش، و این ثقیل مطلقه که اثقل از او دیگه پیدا نمیشه. خب و خفیف لیس به مطلق، و ما می توانیم بین این خفیف مطلق و ثقیل مطلق هم چیزهای نسبی پیدا کنیم که در مقایسه با آتش چی باشه؟ اخف باشه. درست؟ در مقایسه با آتش چی باشه؟ اصغر باشه. ولی در مقایسه با چیزهای دیگه چیزش خفیف تره. درست؟ خفیف نسبیه. یعنی خفیف غیر مطلق، خفیف نسبی. به مقایسه با آب و خاک چیزش خفیف تر هسته. هم نسبت به خاک خفیف تره، هم نسبت به آب خفیف تره. پس خفیف نسبیه، نه خفیف مطلق. خفیف مطلق چیه؟ آتشه. هوا به نسبت به آتش خفیف تلقی نمیشه، بنابراین میشه خفیف غیر مطلق، و خفیف لیس به مطلق کل هوا، و ثقیل لیس به مطلق کل ما. این اصلا ابن سینا دستور بیان حصر نیستش، اتفاقا یه کلماتی توی بیانش نیستش که خلاف حصر رو میرسونه، و اون چیه؟ کاف کاف آوردن ها. میگه خفیف مطلق داریم مثل چی؟ آتش. ثقیل مطلق داریم مثل زمین. خفیف غیر مطلق داریم مثل هوا. ثقیل غیر مطلق داریم مثل آب. تو بیان اصلا هست؟ بله، میتوانیم بگیم از جاهای دیگه عناصر اربع رو درست کردیم، چهار تا عنصر بیشتر نداریم. خب چهار تا عنصر که بیشتر نداشته باشیم، با این بیان ابن سینا حصر عقلی درست میشه. توجه کردید؟ یعنی بازم حصر عقلی نیست، این از جای دیگه ما این حصر رو فهمیدیم. نفس این خوده میبرد به طرف خود فوق، میخواد بره به طرف خود فوق، ولی دیگه بالا از قمر نمیتونه بره، به طرف خود فوق میخواد بره. نه هم خوبه، نه از این معنی به جهت فوق میخواد بره. خب و سقیل لیس مطلق کلمه که این رو توضیح چرخ سرین. پس بنابراین نکته توجه داشته باشه، بیانات خود شیخ و بیانات خواجه رو که میبینی، اون وقت میبینید که هم معذرت میخوام شیخ هست کردم، هم بیانات خواجه هم بیانات فقه به این معنا سوق داره که کلمات شیخ میخواد حصر عقلی درست بکنه و عناصر رو اربعه بودنش اثبات بکنه، اربعه بودن عناصر رو اثبات بکنه. حالا ما رو میدونم کجاست، ما که با شما مثلا فاذن التربیع واجب، بیان خواجه رو که نگاه بفرمایید، یعنی از اول کتاب که شروع کنید چند سطری پایین تر میرید داره این عبارت رو، و قول او هینه یوجد و خفیف و مطلق یعنه نفس جهت فوق امکن نار اشارتون الى الحصر، و هو ان ذوات حرکت مستقیما اما خفیفتون و اما صغیرتون الا ما مر، و کل من و کل واحد من هما اما مطلق و اما لیس مطلق، یا خفیف است یا صغیر است. خفیف یا مطلق است یا مطلق نیست، صغیر جمع یا مطلق است یا مطلق نیست، حصر عقلی درست کرده. فاذن التربیع واجب، پس اینکه ما عناصر در این عالم چهار تا داشته باشیم واجب شده. ما عرض کردیم این بیان کافی نیستش. فرمایش خواجه همون فرمایشی فخر کرده، فخر هم این بیان رو حصر عقلی در این که عناصر چهار تا هستش میدونه. بسیار رو بعدن نگاه میکنم ببینم این میشه درست کرد یا نه. این اشاره بود که در این فصل گذشت، اما میرسیم به تنبیهی که میخوایم در این فصل داشته باشیم. تنبیهی که در این فصل وجود داره این است که ما الان مکان عناصر اربعه رو مشخص کردیم. اگر خفیف مطلق باشه بالا بالا، اگر صغیر مطلق باشه پایین پایین، اگر خفیف غیر مطلق باشه پایین تر از آتش، اگر صغیر غیر مطلق باشه بالاتر از در واقع زمین که همون آب باشه، درسته؟ اما اگر مرکب بشه چی؟ یعنی دیگه بسیط نباشه، عنصر بسیط نداشته باشیم، اجسام مرکب داشته باشیم، این مرکب ها چجوریه؟ میگه مکانی قبلا این بحث رو داشتیم یادتون باشه، وقتی داشتیم راجع به مکان بحث می‌کردیم، مکان عنصر بسیط و مکان عنصر مرکب چیه، این بحث رو ما مطرح کردیم که ما باید مکان ها رو چجوری در نظر بگیریم. پس چند بود؟ بله، فصل نهم، یعنی فراز چهارم، اقتضای طبیعت در شکل و موضع. در اونجا این بحث رو 291 ما این بحث رو مطرح کردیم، در اونجا همین بحث مکان هم توضیح داده شد، الان در این فصل هم بحث مکان هم توضیح داده میشه. اما در این فصل ما اگر مکان عناصر رو گفتیم، در تشکیل نظام عالم بحث ما هست. اونجا ما عنصر جزئی مد نظر بود که عنصر جزئی میره به طرف کل خودش، اما اینجا میخوام همون کل رو توضیح بدیم که جاش کجاست. کل آتش رو گفتیم بالا، همین بر اساس خفت سر تنظیم کردیم. حالا اجسام مرکبه تنظیمش چجوریه؟ میگه اجسام مرکبه باید ببینیم عنصر غالبش چیه. توجه کردید؟ عنصر غالبش که پیدا کردیم، طبیعتا مکان اون جسم مرکب همونجا خواهد بود، به حسب عنصر غالب خواهد بود. توجه فهمید؟ به حسب عنصر غالب. خواجه میگه که از این بیان پیداست، اونجا این بحث داشتیم، از این بیان پیداست که ما جسم مرکبی نداریم که عناصر همش درش مساوی به تمام معنا باشه. راجعه چون مثلا جای دیگه پیدا نخواهد کرد که مساوی به تمام معنا باشه، جای پیدا نخواهد کرد کجا باید باشه. نمی‌دونیم میگیم وسط عالم ماده باشه، اونجا جای حواس مثلا، یه جای آبه، یعنی نمی‌دونیم بین هوا و آب قرار بگیره، اینا رو نمی‌تونیم بزنیم که. و قبلا اون بحث رو نداشت اونجا، قبلا همین بحث اونجا کردیم. نه این بحث نداشت، نه اون بحث فرضی بود، درازی فرضی بود. اما در اینجا اشعار جناب خواجه میگه که شیخ اشعار داره تعریض به این داره که ما جسم به معنی که همه عناصر درش مساوی باشه نداریم، تعریض به این نقطه هست. و انت اذا تعقبت، اصلا تمام بحثایی که شیخ اینجا میکنه همش بحث استقرائیه. مثلا در این بحث اصلا بحث برهان عقلی و حصر عقلی اینها در کار نیست، بحث استقرائیست. و انت اذا تعقبت جمیع الاجسام التي عندنا، و شما وقتی رو که تعقیب بکنی همه اجسامی رو که در اطراف ما هستش، این نقطه شماست. بحث تعقبت، تعقیب، بحث استقرا، بحث آمار، بحث تجربه، مشاهده. و انت اذا تعقبت جمیع الاجسام التي عندنا وجدتها منتسبتا بحسب الغلبه الى واحد من هذه التي عددناها، خواهی یافت این اجسام را که منتسب میشن به حسب غلبه، به حسب غلبه ای که در آنها وجود داره، این الا واحدن رو نزنید به غلبه، الا واحدن متعلق منتسب است، به حسب غلبه ای که درش هست. مثلا غلبه با عنصر حواس یا آتشه یا آبه یا خاکه، یا غلبه با گرایش دو تا عنصره مثلا آب و خاک، یا غلبه با گرایش دو تا عنصره مثل هوا و آتش. مثلا در اجنه تقریبا چنین شکلیه که غلبه با عنصر هوا و آتش هست، غلبه با عنصر هوا و آتش هست. حالا ممکنه که سرش این باشه که مثلا عنصر، چون که یه بحثیه که آیا از یک عنصر میشود یک مزاج پدید بیاد، بعد ما بحث مطرح میکنیم، یا حتما باید امتزاج باشه تا مزاج پدید بیاد. ظاهر آیات اینا این هستش که اجنه از چی تشکیل شدن؟ از آتش تشکیل شدن. حالا طبق برداشت فعلی ما، حالا چی باشه و اینها ممکنه اشاره به چیز دیگه باشه، اونها الان فعلا ما کار نداریم، اون ظاهر بحث ما. خب آیا از آتش تشکیل شدن؟ راجع به انسان گفته میشه که از چی تشکیل شده؟ از خاک، بیشتر از اینه. ولی اشعاری هم دارد که از آب تشکیل شده، درسته؟ آیاتی هم گل داره، همین که یه جایی میگه که ما همه چیز رو از آب خلق کردیم، اون رو هم میشه چیزی کرد. اگرم آب رو همین منظور همین عناصر طبیعت داشته باشه، ببینیم حالا معانی باطنی هم میتونه، معانی دیگری هم میتونه برای آب تلقی و در نظر گرفته بشه. راجع به اجنه هم همینه، ممکنه بگیم در اجنه هم حتی آب وجود داره، مثلا اینجایی که گفتیم همه چیز از آب تشکیل شده. ولی غلبه با چیه؟ غلبه مطلق با آتشه، و بعد از او هوا، و بعد از او ممکنه بگیم توش آب هم یه مقدار هست. حالا آیا خاک هست یا اصلا نیست، اینا بحث جداگانه است. آتش میتونه شکل بگیره، اتفاقا شکل گیری و این که میتونه دیده بشه به خاطر همون آتش، توجه کردید؟ به خاطر همون آتشی که میتونه به این شکل ها نمایان بشه. غلبه با هوا و آتش ترکیبای مختلف که میتونه پیدا بکنه. بحث کردن آیون، حالا تو چه برش میپذیم میمیدونیم گیراز، چرا جن اجنه بعضی قد دیده میشن چرا بعضی قد دیده نمیشن؟ بعضی گفتن به خاطر اینکه خودشون متراکم بکنن دیده میشن، کثیف بشن، حالا کثافتشون بیشتر میشه، و اگر باز بشه منبسط بشه دیده نمیشه. اینا همه بر فرض این هستش که ما برای اجنه جسم مادی قائل باشیم به نحو جدی، این نحو قائل باشیم. بحثایی از این قبیل کردن راجع به قدرتشون که در حرکتشون خواصی از این سنخ داشتن. بسیار خوب، الان نگاه می‌کنید به حسب غلبه که میگه، یا به حسب غلبه یک عنصر یا به حسب غلبه مجموعه عناصر. بسیار، وجدتا منتسبتا به حسب الغلبه، خب منتسبتا به حسب الغلبه بچی؟ الى واحد من هذه التي عددناها، به یکی از اینهایی رو که ما برشمردیم برای شما، یعنی یا میره تو جایگاه خاک، یا میره تو جایگاه آب، یا میره تو جایگاه هوا، یا میره تو جایگاه آتش، اونجا خواهد رفت. بسیار خوب. خب در خود شرح هم اگر دقیقت بفرمایید، خواجه این نکته داره که این بیان ابن سینا تعریض است به این که در اجسام ما مرکب از اجزای متساوی از این عناصر ما نداریم، وجود نداره در خارج، نه اینکه فرض نمیشه کرد ولی وجود خارجی نداره. در پایان این فصل جناب خواجه تشکیک هایی رو از فاضل شارع یعنی فخر رازی مطرح کرده تا شکاش بد نیست آدم تلقی بکنه، بد نیست. یکی از شکاش این هستش که یکی از ایرادهایی که کرده این هستش که ما در مثل خاک احساس این میل به طرف پایین رو میکنیم. به جای که شما یه سنگ بگیرید دست خودتون، احساس میکنید که این سنگ میخواد به طرف پایین بره، احساس میل میکنید. همون بیانی رو که شیخ همون ابتدای اثبات میل داشت که ما اثبات میل رو از راه احساس انجام میدیم. بعد جناب فهم میگه اما این احساس میل رو ما در هوا نمی کنیم. در آب میتونه داشته باشه، آب هم مثل خاک، یا حتی در آتش هم میتونه داشته باشه این نکته رو، ولی در هوا این احساس میل رو نمی کنیم. چیزی شما میگید هوا مثلا میل دارد به طرف مکان خودش، مثلا میل داره لذا جایگاه خاصی پیدا میکنه. خود جواب میده، خود میگه که راجع به زمین که شما مثال زدید، اون وقت شما احساس میل در مثل یک سنگ میکنید که از کلش مفصول باشه. اگر از زمین جدا باشه احساس میل، ولی اگر روی کل خودش باشه احساس میل نمیشه که. آب هم همینجوره، هر چیز همینجوری هستش. اگر شما سنگ رو دست خودتون گرفتید احساس میل میکنید، بخاطر اینکه از کلش مفصوله. در هوا اگر الان احساس میل نمی کنید، بخاطر این هستش که تو کل خودش هست، تو مکان طبیعی خودش هست. اگر یک جزئی در مکان طبیعی خودش باشه توش میل نیست، توش حرکت نیست. بله، همین هوا رو اگر شما چیکار بکنید، از مکان طبیعی خودش خارج بکنید، مثل اینکه در داخل یک مشتی پر از هوا بکنید، فشار بدید در داخل آب. اول میخواید فرو ببرید در آب، خودش با زحمت و ثانی به محض اینکه ولش کردید میخواد بیاد در بالا. پس بنابراین سر این که شما در هوا احساس میل نمی‌کنید، به خاطر این کلش هست، در مکان طبیعی خودش هست. این یکی از تشریح‌هایی است که ایشون کرده. از تشریح‌های دیگه‌ای که فخر رازی مطرح کرده این هستش که در بدن انسان که بعدها بحث مزاج و اینا رو تبیین می‌کنید، بحث مزاج اینا در بدن انسان و بعضی حیوانات چجوری عناصر اربع وجود داره؟ آب هست، خاک هست، خیلی روشن، حالا هوا هم میتونه تاریکی بگیم روشن، اما آتش چجوری توی بدن انسان هست؟ آتش چگونه در بدن انسان میمونه؟ با توجه به این نکته که شما اگر یک آتش رو در یه جایی برپا بکنید، درسته؟ ولی آتش زیاد هم باشه، ولی اگه آب روش بریزید آتش چیکار میکنه؟ خاموش میکنه. یا اگه خاک روش بریزید آتش چی میشه؟ خاموش میشه. اما در بدن انسان که آتش هم اونجوری هم نیست، اجزای صغاری اگر شما بگید اجزای صغاری از آتشه پراکنده در لابلای اجزای مایی و خاکی، خب چجوری میتواند صورت خودش حفظ بکنه و همون صورت آتشی باقی بمونه؟ بحث اینه که در مرکبات عناصر باقی میمونن، فقط کیفیت امتزاجی به وجود میاد، بعد مزاج حاصل میشه، درسته؟ لذات به محض، حالا این آخر بگم بهتر، که مثلا به محض اینکه انسان وقتی از دنیا میره میبینید این اجزا به طرف هر کدوم از این اجزا به طرف خودش خواهد رفت. این اشکالی است که ایشون میگه استبعاد میکنه، میگه بعضی چیزی میتونه تو بدن انسان اجزا نالی باشه. جوابی که خواجه میده این هستش که استبعادی که شما میخواید بکنید به حسب خود بدن همین معمولی درسته، ولی به حسب اون چرا که حافظ این مزاج هست بعید نیست. ما یه بحثی در نفس خواهیم داشت، بحث نفس راجع به حافظ مزاج، حافظ مزاج. خب حافظ مزاج که مثلا نفس مجرد هست یا مثلا مفارقات هستش، او میتواند که این کار رو بکنه که اجزای صغار آتشی رو در کنار اجزای صغار مایی و ارضی نگه داره، حفظ میکنه. حالا در فضای ما راحت تره که منظور ما از آتش مثلا حرارت میتونه باشه، ولی این حرارت بالاخره از چی برمیخیزه؟ این حرارت از آتش برمیخیزه. مطابق طبیعیات قدیم ما باید بگیم آتش کیفیت بالغه در حرارت، همین حرارت در حرارت کیفیت بالغه آتش. البته حرارت در چیز دیگه هم هست، اما عارضیه، از اصالی در میان اونها نیسته. میشه هم کارهای البته در اونجا انجام داد، میشه هم گفت حرارت، منتها حرارت متعدد، حرارت دیگه که کیفیت چی باشه؟ کیفیت در واقع خاک و آبی باشه که در بدن ما هستن، اینجوری میتونیم در نظر بگیریم. اما این حرارت از کجا اومد بالاخره و به چه شکل هستش؟ طبق طبیعت قدیم میگن عناصر یعنی اجزای از آتش هم در بدن انسان هست، هم آتش هم چیزهای دیگر. حالا در واقع میشن حالا در واقع مثل این الکتریسیته هایی که تو بدن انسان هست، حالا چه اسراری که بالاخره وجود داره. فضای کار اون موقع به این شکل بوده. اینم یک تشکیل و جوابی که از فخر و خواجه است. بذارید من این آخری بخونم که تمام بشه برام خدمتتون. یه بحث دیگه ای که ایشون پیاده میکنه این هستش، خلاصش از من بعد نگاه میفرمایید، این هستش که چجور میشه که آتش در همین مرکبات تو این همین جایی که در اطراف ما هستش وجود داشته باشه، در حالی که جایگاه طبیعی آتش کجاست؟ کره اصلی بالاتر از هواست، اونجا هم که قاصری وجود نداره اینا رو بفرسته پایین که. خب چجور میشه ما اینجا آتش داشته باشیم؟ این بیان نیست که ایشون مطرح کرده. و بعد توضیح میده که مثلا خب از اجزای مرکبات هم که نمیتونه آتش پدید بیاد. خب همینجا اشکال میگیره که از همین اجزای مرکب هم چیزی که در فرم نسیج هم میشه آتش درست میشه، علاوه بر اینکه خورشید هست، اشعه ای او هست و مسائل دیگه که میشه در نظر گرفت. نگاه میفرمایید تفصیلش رو در همون بیانات خواجه در خدمت هستم.
وقتی که با امتزاج این عناصر که به صورت حالت جدیدی درست میشه، یه جسم جدید رو وجود میاد، مثلا این چطور میشه باز همون عناصر مزاج خودش رو امتزاج بکنن؟
همینه که من عرض کردم اختلاف است در بین آقایون که اگر عناصر با هم دیگه امتزاج پیدا بکنن صورت نوعی عناصر از بین میره و یک صورت نوعی دیگه وجود میاد، درسته که دیگه عناصری ما اصلا نداریم. آیا اینجوریه یا نه عناصر هستن ولی این عناصر در هم دیگه کسر و انکسار میکنن، کیفیت واحده پیدا میشه که از اون کیفیت واحده مزاج درست میشه. این بحث جدی است در حرف آقا، یعنی هر کدوم از اینا رو بگیریم با خیلی از این بحثا دست بخوره. تقریبا اونجوری که الان تو ذهن من هستش آقایون معتقد هستن که وقتی عناصر اربعه با هم دیگه امتزاج پیدا میکنه صورت نوعیشون از بین نمیره، صورت نوعی این عناصر از بین نمیره، هرچند حتی قائل بشیم صورت نوعی جدید هم میاد اما صورت نوعی عناصر هم محفوظ باقی میمونه. حالا تو ببینیم چی میشه که میگذیم بحث بعدی ما این هست. السلام علیکم و رحمت الله.